دست خدا بر سر ما خامل ای رهبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله، مانح كل غنیمة و فضل و کاشف كل عظیمة و عزل. اللهم اجعل شرائف صلواتك و نوامی برکاتك على سيدنا و نبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و التزام اوامره و اجتناب نواهی. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، خیشتنبانی از گناه و آلودگی های روحی و اخلاقی، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق و کسب تقوا در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. پروردگارا به همه ما توفیق رعایت شرایط تقوا را در همه احوال و شؤون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی عنایت و کرامت بفرما. در دهه کرامت و در آستانه میلاد خجسته امام رضا علیه السلام قرار داریم. رشته بحث در باب عبادت و تربیت عبادی را قطع می کنم و در خطبه اول چند نکته به مناسبت این دهه مبارک که موالید نورانی امام رضا و سال روز تعیین شده برای بزرگداشت تولد حضرت فاطمه معصومه تعیین شده است، نکاتی عرض کنم. امام رضا سلام الله علیه برای همه عالم، همه امت، همه شیعیان یک قله بلند و ستاره تابناک است، اما برای ما ایرانیان امام رضا علیه السلام یک نماد است، یک چهره پرفروغ و هویت ساز ایران و ایرانی است. از این روز که شایسته است در ایام میلاد آن حضرت چند نکته را در این زمینه یادآوری و تأکید کنم. در میان ائمه هدا علیهم السلام که همه نور واحدند، همه یک هدف راستین و بلند الهی را دنبال می کردند، همه در یک خط و یک مسیر راه پیامبر و آرمانهای بزرگ اسلام و خدا را تبیین و تعقیب می کرده اند، در تاریخ ائمه هدا به دلیل شرایط متفاوت چند نقطه برجسته داریم چند نقطه درخشان داریم که به خاطر شرایط اجتماعی در اون نقطه های درخشان یک طلوع و ظهور ویژه‌ای از دستگاه امامت و ولایت شاهدیم. در این قریب سه قرنی که از پیامبر خدا شروع می شود و به غیبت امام عصر می انجامد، بعد از رسول خدا در طول امامت ائمه هدا، این چند نقطه‌های درخشان و مظاهر تجلی انوار امامت و ولایت به طور خاص به شمار می آید. یک، دوره حاکمیت امیر مؤمنان و تجلی انوار ولایت و حکومت ظاهری حجت خدا بر عالم است. اون 4 سال و اندی دوره خلافت امیر مؤمنان با اون همه مسائل و مصائب و شرایط حاد و دشوار، یک دوره ویژه و یک حماسه ویژه ای از لحاظ سیاست و مدیریت و حماسه حکومت الهی به شمار می آید و سخنان فراوانی در باب آن وجود دارد. و نهج البلاغه آینه ایست که ابعاد گوناگون سیاست و مدیریت و حکومت مولا را جلوه‌گر کرده است و در آن اون ابعاد تجلی یافته است. این یک. دو، اوج یک حماسه سیاسی و انقلابی داریم که عبارت از عاشورا و کربلای سالار شهیدان است. در عاشورا و کربلا به طور بی‌نظیر و بی‌مانند یک حرکت بزرگ شورافرین و انقلابی و حماسی تجلی کرد که قهرمان آن سالار شهیدان سلام الله علیه بود. اینجا هم نقطه اوج یک حرکت شورافرین حماسی و انقلابی است. سه، نقطه اوج یک حرکت بزرگ علمی، یک عاشورای فرهنگی و علمی و معرفتی در عصر باقرین و صادقین و در زمان امام صادق علیه السلام جلوه‌گر شد. اون آفاق علمی که در زمان امام باقر و صادق گشوده شد، اون دریچه ها و ابواب حکمت و معرفت در قلمروهای کلامی، حدیثی، تفسیری، فقهی و معرفتی که در زمان امام صادق به اوج رسید، نقطه سوم یک حماسه علمی، معرفتی و پرشکوه دانشی بود که جلوه‌گر شد در عصر ظهور ائمه و حضور ائمه علیهم السلام. این سه نقطه اوج جلوه‌گری امامت و ولایت است: اول در حکومت و مدیریت، دوم در یورش به ارکان ظلم و جنبش و نهضت و انقلاب، و سوم در بنیان نهادن پایه‌های فکر و معرفت برای آینده امت اسلام. اما نقطه چهارم که یک نقطه اوج و شکوه بسیار ویژه است، دوره امام رضا علیه السلام و 2 سال اخیر 20 سال ولایت امام رضا علیه السلام است که به طور ناخواسته حضرت را مجبور به مهاجرت به خراسان و مرو و ایران کرد مأمون عباسی. دوره امام رضا هم نقطه اوجی است. در این نقطه اوج عرض خواهیم کرد که چگونه آفاق جدیدی گشوده شد، ابواب نوی باز شد، دریچه های نوینی به روی ایران و جهان گشوده شد. و بعد از امام رضا اونچنان فشار سنگین بود که ائمه ابناء الرضا علیهم السلام فرصت چندانی برای یک ظهور بزرگ اجتماعی پیدا نکردند. 4 ظهور خاص و جلوه‌گری ویژه امامت در امیرالمؤمنین، عاشورا و نهضت صادقی و حرکت رضوی ما شاهدیم. سایر ائمه همه بزرگ و عظیم بودند. این تابع شرایط بود که این 4 نقطه ویژه رخ داد. اما امام رضا علیه السلام، نکته دوم درباره امام رضا این است: امام رضا در 2 سال پایانی ولایت و حکومت خود مواجه بودند در ادامه مواجهه های قبلی با 4-5 جریان و امام میبایست در این 4-5 میدان نقش‌آفرینی، کنشگری کند، راهبری و هدایت انجام دهد. یکی در ارتباط با درون خاندان علوی بود که در جای خود باید توضیح داده شود. دوم در ارتباط با جامعه شیعه بود، به دلیل اینکه جامعه شیعه با انحراف گروهی از اصحاب امام کاظم علیه السلام جریان وقف و توقف بر امام کاظم را پای ریزی کردند و به طور وسیعی جامعه شیعه را دچار یک 2 قطبی و انحراف بزرگ مبنی بر توقف بر امام کاظم و عدم اعتقاد به امام رضا علیه السلام کرد. این 2 امام در این میدان بایست روشنگری کنند، این 2 قطبی را تمام کنند، جریان تشیع را به سمت خود و ادامه امامت اثناعشری هدایت کنند. و 3 گفتگوها و مباحثات فراوان میان مذاهب اسلامی. امام مانند اجداد طاهرینشان هم بایستی پرچمدار وحدت و همدلی و یگانگی امت باشند، هم بایستی حقایق مذهب را به درستی تبیین کنند. در این میدان هم امام یک جلوه‌گری وسیعی داشتند. و میدان 4 میدان مواجهه با ادیان و فرهنگ‌های وارداتی به جهان اسلام و گفتگو و ارتباط و تبیین و روشنگری در میدان‌های میان دینی، میان فرهنگی با ادیان و فرهنگ‌های دیگر بودند. امام رضا در اصلی می‌زیستند که هر 4 میدان گشوده بود. در هر یک از این میدان‌ها مجال وسیعی برای مواجهه و گفتگو و روشنگری پدید آمده بود. امام در هر کدام از اینها یک فصل درخشانی را آفریدند، یک پرونده نورانی به وجود آمد در هر 4 میدان. اما اون میدان بسیار مهم اجتماعی و سیاسی، میدان مواجهه با دستگاه خلافت عباسی، اون هم با زمامداری مأمون که یک خلیفه درس خوانده، مطلع، هوشمند و بسیار مکار بود، امام قرار گرفت. این میدان 5 یک میدان خطیر، بسیار مهم سیاسی و فرهنگی و تمدنی بود که امام با اون درگیر شد. این هم 2 عرض ما تا اینجا 2 نکته بود: یکی اون 4 اوج بروز امامت و ولایت در عصر امیر مؤمنان، سالار شهیدان، امام صادق و امام رضا. 2 این که امام رضا در 5 میدان و عرصه بایست روشنگری و مواجهه حکیمانه و شجاعانه نشان دهند. این 2 مطلب. اما مطلب 3 آن که امام رضا در این میدان 5، چون هر یک از این میدانها و قلمروها نیازمند به گفتگو و مباحثات فراوانی است و به حمد الله مستحضرید. اما در این میدان پنجم آنچه که ما باید بهش توجه کنیم این است که امام رضا علیه السلام به طور بیمانند چه در قبل چه بعد از ایشان با یک نقشه فوق العاده پیچیده و حساس مواجه شدند. من تعبیرم این است که آنچه که امام رضا علیه السلام در این دوره مأمون با آن مواجه شد نقشه‌ای پیچیده که نه مانندی قبل از آن داشت نه پس از آن در عصر ائمه هدا مثل و مانندی پیدا کرد. اون نقشه های اساسی مأمون این هاست. نقشه های عادی و متعارف مأمون که از متون تاریخی و روایی هم استفاده می شود این هاست. یکی فشار شدید بر امام برای مهاجرت از مدینه به مرو به منظور کنترل و مراقبت از امام، چون نگران بود که کانون مدینه با اون درخشش انوار امام رضا به یک کانون جوشانی تبدیل شود و در برابر حکومت جائر بایستد. برای مهار این کانون و جلوگیری از شکل‌گیری یک کانون امام را به اجبار به مرو فراخواند. دوم، برای آرام سازی شورش ها به ویژه شورش ها و جنبش های علوی و انواع جنبش هایی که پس از هارون الرشید پیدا شده بود به ویژه در دوره جنگ میان مأمون و امین، برای مهار اونها آوردن امام رضا به دستگاه خلافت، نشان دادن یک صلح و همگرایی می توانست مؤثر باشد. اما از اینها پیچیده تر سومین هدف مأمون است که این کمتر گفته شده است، اما هدف اساسی مأمون به احتمال قوی این بود و آن هضم جریان ولایت و امامت کبرا و عظما در جریان خلافت ظاهری جابرانه، چیزی که هرگز در ادوار قبل مانند ندارد، بعد از آن هم مثل ندارد، کاملا بی مانند است نقشه پیچیده مأمون در این نقطه سوم که بگوید امام با ما یکی شد، دعواها تمام شد، دوگانگی میان خلافت جائرانه با امامت و ولایت الهی پایان رسید. اعلام این مسئله تمام کردن راه و رسم انبیا و اولیای الهی و مهر بطلان زدن بر همه اون تاریخ مبارزات در برابر ظلم و ستم و دستگاه خلافت است. این سه نکته اساسی است. مهمترین نکته این نکته سوم است. اما امام ما، خورشید تابناک خراسان ما و این در گرانبهای آسمان ولایت و امامت که در چنین موقعیت خطیر راهبردی فوق العاده پیچیده قرار گرفت چه کرد؟ امام در برابر این تهدید بزرگ به ویژه اون نکته سوم دو کار انجام داد. یک، خنثی‌سازی این ذهنیت و انگاره باطلی که مأمون دنبال اون بود. امام از حرکتشون از مدینه تا مسیر راه تا توقف و اقامتشون در مرو و خراسان همه جا خشم خود را، اندوه خود را، نارضایتی خود را از این دستگاه خلافت و ناخشنودی خود از این مهاجرت تحمیلی ابراز می کرد و از اون طرف معارف حق را عرضه می کرد. داستان زیبای سلسله الذهب و اینکه کلمت لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی و به شروطها و انا من شروطها، این اوج روشنگری امام در جدایی این دو خط بود، خط مأمون خط ناسواب و خط درست. این خطی است که لا اله الا الله به شروط هاست و امام پرچم این توحید است. این یک سو خنثی‌سازی این انگاره‌های باطل و تصورات غلطی که مأمون دنبال اون بود، اما امام افزون بر این خنثی‌سازی کار دیگری انجام دادن. اون چی بود؟ امام به تعبیر امروزین یک علاوه بر خنثی‌سازی این تهدید، این تهدید را دستمایه‌ای برای فرصت‌های جدید قرار داد و تهدید بزرگ بی‌نظیر تمام ساختن دو قطبی امامت و خلافت را به یک فرصت بزرگ اجتماعی و تمدنی مبدل کرد. این کار بزرگ امام رضا بود. در این کار ایران سهیم بود. استقبال ایرانیان از این امام عظیم الشان و عشق ورزیدن به ساحت او و امتداد خط رضوی سهم بزرگی داشت. امام هم تهدید مأمون را خنسا کرد، هم اون تهدید را به یک فرصت بیمانند تبدیل کرد. هیچ یک از ائمه ما فرصت برون رفتن از قلمروی جهان عرب پیدا نکردند. امام این اجبار را تبدیل کرد به آفاقی نو، مسیری جدید، اون را تبدیل به جهش و جنبشی نوین و افق گشایی تازه‌ای برای گسترش انوار ولایت، گسترش انوار معارف اسلام، اون حکمت‌های ناب و معارف عظیم الهی کرد. آفاق جدیدی به روی اندیشه اسلام ناب و معارف اهل بیت گشوده شد. امام در سرزمینی حضور پیدا کردند که سرزمین استعدادهای ناب بود. ایران استقبال کننده از معارف اسلام و اهل بیت پذیرای این وجود نازنین شد و شد شمع فروزانی که تاریخ در پرتو نور او روشن شد و این روشنی تداوم پیدا کرد. خدایا همه ما را به معارف اسلام و خاندان پیامبر آگاه بفرما و ما را در مسیر نورانی آنها استوار بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي سما في العز ففات نواظر الابصار ودنا في اللطف فجاز هواجس الافكار. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، أوصيكم و نفسی به تقوی الله. باز هم شما را و خودم را به تقوای خداوند، پایداری و مقاومت در مسیر خدا و استمرار بر خط تقوی و پارسایی در همه شرایط و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. پروردگارا به ما توفیق معرفت درست و محبت درست و اطاعت درست از ائمه هدا و مبارزه بر نفس و مقاومت در راه خودت و کسب تقوا عنایت و کرامت بفرما. در این خطبه مطالب زیادی است که من چند نکته را اشاره میکنم و تمرکز بنده روی 100 سالگشت احیاء حوزه قم با 12 پیشینه خواهد بود. از سخنران محترم متشکرم. هفته بسیار مهم معلم را گرامی می‌داریم. درود می‌فرستیم به روح استاد شهید مطهری و همه شهدای علم و فرهنگ و دانش آموزان شهید، معلمان و اساتید شهید حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش و از همه معلمان و مربیان و دستندرکاران تعلیم و تربیت هم سپاسگزاریم، هم دعاگوییم، هم امیدواریم که نهاد تعلیم و تربیت در مسیر درست و صحیح و جامع و آرمانهای بزرگ اسلام و انقلاب با مشارکت مدرسه و خانه، معلم و مدیر و مربی و همه دستندرکاران اون آرمانهای بزرگ تحقق پیدا کند. هفته کار و کارگر را گرامی می‌داریم و در سال سرمایه گذاری برای تولید باید توصیه کرد همکاری همه دستگاه‌ها برای گسترش سرمایه گذاری و تولید، و در این میان باید از کارگران عزیز و زحمتکشان شریفمان سپاسگزار باشیم و رسیدگی به آنها و زندگی آنها و مسائل معیشت و فرهنگ آنها مورد توجه روزافزون باید قرار گیرد. دهه کرامت را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به پیشگاه بلند امام رضا علیه السلام و امام زادگان مکرم و حضرت فاطمه معصومه که در گرانبهایی برای ما در قم و ایران است، و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس همه آنان و شهدای عالی قدر صلواتی بر محمد و آل محمد. حادثه دردناک اتفاق افتاده در هرمزگان در بندر شهید رجایی رحمت الله علیه را یادآور می شوم برای درگذشتگان علو درجات و برای مصدومان شفای عاجل و برای مردم عزیز ایران و هرمزگان و داغ دیدگان صبر و شکیبایی و اجر الهی را درخواست می کنم و برای درگذشتگان عزیز در این حادثه و حل مشکلات مردم آسیب دیده هم از خدا مسئلت داریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. حادثه تلخی بود، مسئولان حتما باید به وظایفشون عمل کنن، بررسی و رسیدگی دقیق، برخورد سنجیده و درست با عوامل احیانا مقصر یا قاصر در مسئله و اصولا ضرورت تقویت و ارتقاء معیارهای فنی و امنیتی در مسائلی از این قبیل، به ویژه توجه ویژه به مسائل گمرک ها که جای سخن فراوانی دارد، مورد مطالبه است. اما در هفته پیش رو دو اتفاق بزرگ در قم رقم خواهد خورد که یکی برگزاری اجلاس خبرگان رهبری در قم است و دوم برگزاری همایش 100 سالگشت باز تأسیس حوزه قم با نگاهی به 12 قرن پیشینه حوزه قم و گرامی داشت شخصیت والای آیت الله عظما حایری رضوان الله تعالی علیه. در این زمینه من نکاتی را عرض میکنم. روز 17 و 18 اردیبهشت ماه این همایش برگزار خواهد شد. 100 سالگشت 1401 بود. برای تکمیل مطالعات و تدوین مقالات مقداری ما با تأخیر مواجه شدیم و امسال این برنامه با عنایت رهبری معظم، مراجع عظام، جامعه مدرسین، شورای عالی، نهادهای حوزوی و مدیریت حوزه برگزار خواهد شد. اینجا فرصت نیست، ولی من چند نکته را ناچارم خدمتتون عرض بکنم. یک، آنکه به فضل الهی در این همایش بزرگان ما از داخل و خارج کشور و علمای بزرگوار سخن خواهند گفت، بهره خواهیم برد. افزون بر آن، مراجع عظام یا حضور پیدا می کنند یا پیامهای شریفشان خوانده خواهد شد. در کنار اینها از بیش از 50 اثر رونمایی خواهد شد و همایش های تخصصی در زمینه های مختلف در روز دوم برگزار خواهد شد. اما در میان همه اینها، همه ما حوزویان و جامعه علمی و روحانیت و مردم ما هم منتظر شنیدن این سخنان و پیام ها و گزارش ها هستیم، هم به فضل الهی در انتظار صدور منشور راهگشا از مقام معظم رهبری هستیم، همه در انتظاریم که راهنمایی ها و هدایت های ایشان در قالب اون منشور به دست برسد و پس از آن همه تلاش کنیم برای تحقق اون راهبری ها و هدایت ها انشاءالله. نکته دوم این که مجموعه آثاری که منتشر خواهد شد 22 جلد آثار مرحوم حاشیخ مؤسس عصر جدید قم است و بیش از 25 جلد حاوی صدها مقاله از بیش از 300 محقق و دانشمند درباره درخشش های علمی و تجلیات دانشی حوزه قم در 100 سال اخیر با تأکید به عصر پس از انقلاب خواهد بود. در این 20 جلد کتاب تطورات دانشی حوزه قم در فقه، اصول، فلسفه، کلام، حدیث، تفسیر، اخلاق، عرفان، ادبیات و معارف اسلامی تبیین خواهد شد و همینطور در عملکردها و اقدامات حوزه قم ما شاهد آمار و ارقام و گزارش ها خواهیم بود. در آینه این دستاوردهای عظیم و درخشش های بزرگ طبعا ما نقاط خلأ جای کار بیشتر را باید پیدا کنیم. حوزویان ما در قم و سراسر کشور و جهان باید منتظر برآوردهایی از این همایش، پیامهای بزرگان و منشور مقام معظم رهبری برای تکمیل کارها، ترمیم خلأها و جبران نقصها باشیم. همینجا چند نکته را افزون بر اینها عرض میکنم. یک، آنکه قم از معدود شهرهایی است که بیش از 12 قرن پذیرای حوزه بوده است این مردم شریف همراه حوزه بودند. در 10 مرحله این حوزه تطور پیدا کرده است. در قرنهای دوم و سوم حوزه‌ای در اوج شکوه و در کنار ری و بغداد و دیگر حوزه ها حوزه راهبر، پیشرو و اثرگذار بود. قرنهای بعد ادامه پیدا کرد، در قرنهای افول پیدا کرد، بعد از قرن 10 باز اوجی پیدا کرد. این فراز و فرودها در 12 قرن ادامه داشته است. این افتخار ملت ایران و مردم شریف قم است که در طول بیش از 12 قرن این نهاد بزرگ علمی را برپا کردند و آن همه عالمان و بزرگان از آن برخواستند. نکته دو این که در 100 سال اخیر قم در کنار نجف اشرف و حوزه های دیگر و در امتداد حوزه های هله و جبل عامل و بغداد و اصفهان و شیراز و خراسان، تهران و سایر حوزه ها یک حوزه سرآمد نمونه شد و به ویژه در 50 سال بعد از نهضت امام و پیروزی انقلاب اسلامی این حوزه یک حوزه جهانی و سرآمد و اثرگذار شد. حوزه قم مهد درخشش انوار الهی، تجلی عنایات الهی و با استمداد از ارواح انبیا و اولیا و فاطمه معصومه سرآغاز تحولات بزرگی در ایران و جهان شد. امام بزرگوار ما در قم اندیشه نهضت و انقلاب اسلامی را تولید کردند. پایه‌های یک فکر جدید، یک نهضت نوین را ریختند، به انقلاب اسلامی، به مقاومت اسلامی تبدیل شد. نظام اسلامی به عنوان یک ودیعه الهی با همت مردم قم و ایران و درخشش انوار علم و معرفت قم و امام و شهدای عالی قدر پای ریزی شد. حوزه در کنار مردم، با مردم، در خدمت به مردم، در مسیر آرمانهای الهی بوده و خواهد بود. این عهد ما با اولیای الهی است، با مردم، در کنار مردم زانو میزنیم، در برابر مردم تواضع میکنیم، خدمتگزار میبینیم خودمان را. در این مراسم هم این عهدها تجدید خواهد شد. حوزه در کنار دانشگاه و عالمان دانشگاهی ما خواهد بود. حوزه در کنار امت اسلام، شیعیان و مسلمانان و محرومان عالم بوده و خواهد بود. حوزه در عصر انقلاب اسلامی به برکت خونهای پاک شهدا و امام بزرگوار، مراجع عالی قد، علمای پیشگام و ملت و جوانان ایران به این اوج رسیده است و باید استمرار پیدا کند. حوزه در ارتباط با بانوان یک قلمروی جدیدی گشود و حوزه بانوان یک پرچم برافراشته ای شد. حوزه در عرصه بین الملل به برکت انوار شهدا و تلاش عالمانمان و جامعه المصطفی و دیگر نهادهای بزرگ فرهنگی و بین المللی امتدادی نه تنها در ایران بلکه در سراسر عالم پیدا کرد. اون همه عالمان و دانش آموختگان تربیت شدند. حوزه اندیشه تمدن نوین اسلامی را دنبال کرد. حوزه گسترش مرزهای علوم اسلامی، بازسازی علوم اسلامی برای پاسخگویی به نیاز دنیای امروز را دنبال کرد. امتداد جهانی و ملی، امتداد دانشی آن تا قلمروهای گوناگون، تا علوم انسانی اجتماعی اسلامی را ما شاهدیم و بخشی از اینها نشان داده خواهد شد. اما در این نقطه نباید بمانیم. دانشگاه و حوزه و آموزش و پرورش به افقهای بزرگ تمدنی باید نگاه کنند. برای گشودن گراها باید تلاش کنند و پیام این همایش خدمتگزاری به مردم، شکوفایی بیشتر با تکیه بر اصالتها و سنتهای دیرپاست. امیدواریم در این مسیر بتوانیم از بزرگانمون بهره بریم و منشور رهبری و پیامهای بزرگانمون را بشنویم و در عمل تعقیب و دنبال کنیم. همکاری مردم، دستگاه‌ها، نهادهای حوزوی، دستگاه‌های امنیتی و سیاسی استان و کشور در این مسیر جای تقدیر و تشکر دارد. در نقطه پایانم عرض بکنم، در حوادثی که امروز دارد رقم می‌خورد، ما با اشراف رهبری و هدایت رهبری باید حرکت کنیم، اما دشمنان این نکته را باید بدانند. دشمنان گمان مبرند، امریکا گمان مبرد، دشمنان گمان مبرند که فترت و سستی در ارکان ملت ایران پدید آمده است. ملت ایران همچنان در دفاع از ایران، استقلال و عظمت ایران، از اسلام و آرمانهای اسلام و انقلاب استوارند مانند سرو، با صبوری و استواری تلاش خواهند کرد، مانند کوه صلابت دارند، مانند سرو رشادت دارند، پایدار و مقاوم برای اعتلاء ایران و حل مشکلات ایران ایستاده اند و دشمنان فکر نکنند سستی پدید آمده است. ملت ایران قوی تر از دوره‌های قبل در همه صحنه‌ها حضور و ظهور خواهد داشت ان شاء الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و محبت خودت و اولیای خودت منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، شهدای عالی قدر، امام شهدا را و اولیای و مراجع درگذشته را با اولیای خودت محشور بفرما، مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر شفا عنایت بفرما، باران رحمتت بر ما فرو بفرست، گرفتاری گرفتاران، مشکلات مردم عزیز و شریف من را مرتفع بفرما، به خدمتگزاران به ملت توفیق تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم عنایت و کرامت بفرما. سلام و درود ما را به انبیا و اولیای الهی، به شهدای عالی قدر و امام شهدا و به ویژه به محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی امام از تعجیل بفرما، خدمتگزاران به اسلام و کشور، مقام معظم رهبری، مراجع عالی قدر را مؤید و منصور بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.